فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 14 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 4 ماه ژانویه سال 2014 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و عزیزان خوش آمدید. حالا هرچند در ایران و منطقه نیمه شب است، اما بسیاری از شنوندگان خوب ما در این لحظه در دیگر نقاط جهان ساعتی از ظهر جمعه گرفته تا بامداد شنبه رو پشت سر میگذارن. سلامی گرم به همه شما در هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید و همه میدونیم که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشین نمیگیره، پس یکسره به سراغ همکارم وحید پوراستاد میریم که از عصر امروز هر ساعت با شما بوده.
سلام شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران از تشکیل شورایی برای نظارت بر عملکرد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران ابراز بی‌اطلاعی کرد. هفته گذشته محمد اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس گفته بود شورای متشکل از سران سه قوه و مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای سیاست‌گذاری درباره مذاکرات هسته‌ای و نظارت بر آن تشکیل شده و تصمیماتی هم گرفته است. کوثری همچنین گفته بود از سوی این شورا دو عضو دیگر به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران اضافه شده است. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی روز جمعه از این موضوعات ابراز بی‌اطلاعی کرد. آقای عراقچی همچنین در مورد تاریخ اجرای توافقنامه ژنو گفت هنوز نمیتوان تاریخی تعیین کرد زیرا بحث‌های اجرایی تمام نشده و چندین مورد باقی مانده است. بیش از 1000 مهاجر غیرقانونی در روز پنجشنبه از آب‌های طوفانی دریای مدیترانه توسط ناوهای ایتالیایی نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروی دریایی ایتالیا اعلام کرد روز پنجشنبه در یک نوبت 823 نفر که بیشتر اهالی مصر، تونس، پاکستان و عراق بودند در نزدیکی جزیره لامپدوزا از آب گرفته شدند. ساعتی بعد 233 نفر سرنشینان کشتی دیگری در نزدیکی همین جزیره نجات یافتند. سرنشینان این کشتی اتباع کشورهای اریتره، نیجریه، سومالی، پاکستان و مالی بودند. در ماه اکتبر گذشته بیش از 360 مهاجر غیرقانونی سرنشین یک قایق در نزدیکی جزیره لامپدوزا در دریا غرق شدند. شمار کشته شدگان در تظاهرات روز جمعه مصر به 11 نفر رسید. هواداران محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر روز جمعه در شهرهای بزرگ این کشور از جمله قاهره، اسماعیلیه و اسکندریه دست به تظاهرات زدند. درگیری‌ها با پرتاب سنگ و آتش زدن خودروهای پلیس از سوی هواداران مرسی و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور از سوی نیروهای پلیس همراه بود. وزارت بهداری مصر در تازه‌ترین گزارشش از 11 کشته و 10 زخمی خبر داده است. یک سفیر سابق اسرائیل روز پنجشنبه گفت بیشتر دستاندرکاران انفجارهای بوینس آیرس علیه مراکز یهودیان توسط اسرائیل کشته شدند. در سال 1992 انفجار در مقابل سفارت اسرائیل در بوینس آیرس 29 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت و دو سال بعد در انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین آمیا 85 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ساق آویران، سفیر سابق اسرائیل در بوینس آیرس به خبرگزاری یهودیان آرژانتین گفت بیشتر مسئولان این انفجارها دیگر در این دنیا نیستند و ما خودمان این کار را کردیم. اساق آویران گفت اسرائیل مسئولان این سوءقصدها را می‌شناسد، اما به گفته وی هیچ یک از مقامات بلندپایه آرژانتینی از جمله دو رئیس جمهور پیشین این کشور هیچ کاری برای ریشه‌یابی این تراژدی نکردند. دادستان آرژانتین 8 تن از مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن رضایی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرده و پلیس بین‌المللی نیز برای برخی از این افراد حکم جلب صادر کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از وحید پوراستاد می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. از نبردهای فلوجه و رمادی در عراق خواهیم شنید. آیا پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بالاخره برای رسیدگی قضایی به قوه قضاییه روانه شد یا نشد؟ حیدر مصلحی وزیر اسبق اطلاعات میگوید اعتراضات مردمی در سال 88 را حزب توده طراحی کرده است. از دیدگاه یک جامعه شناس آگاه می شویم.
به گفته که ما یه جزوهی پیدا کردیم در خونه یکی از این افراد که یکی از بزرگان نظام که القاده منظور آقای خامنه‌ای تشخیص دادن که ادبیات توده‌ای ها، یعنی حتی یک کارشناس نبوده که تشخیص بده، این رهبر باید تشخیص می داده.
رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران از بازگشت برخی از رشته های علوم انسانی به این دانشگاه خبر داده است. با یک کارشناس امور آموزشی نیز گفتگو کرده ایم.
میتونیم بگیم که این خبر نشانه خوبی است، ولی همزمان باید فکر بکنیم که دانشگاه علامه طباطبایی مثل یک آزمایشگاه برای وزارت علوم آقای دانشجو در گذشته بود.
برنامه هفتگی جامعه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. درگیری هایی که از روز دوشنبه میان نیروهای دولتی به همراهی ائتلافی از قبایل سنی عراق با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان الانبار در غرب عراق آغاز شده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از شیخ احمد ابو ریشه سخنگوی نیروهای السحوه از کشته شدن 62 تن از نیروهای مرتبط با القاعده به دست نیروهای دولتی خبر داد. پلیس عراق هم اعلام کرده که بیش از 30 غیر نظامی در جریان درگیری‌های روز جمعه در شهر فلوجه کشته شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، کنترل بخش‌هایی از شهرهای رمادی و فلوجه در استان انبار عراق هنوز در دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده است و درگیری‌ها میان این شبه نظامیان با نیروهای دولتی همچنان ادامه دارد. هنوز آماری رسمی از تلفات این درگیری‌ها منتشر نشده، اما خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یکی از رهبران شبه نظامیان سنی گزارش داده که نیروهای دولتی بیش از 60 تن از افراد مرتبط با القاعده را در استان انبار کشتند. یک شاهد عینی هم به این خبرگزاری گفته که نیروهای القاعده در مرکز و جنوب شهر فلوجه مراکز ایست بازرسی برپا کردند. برخی از محله‌های شهر رمادی هم هنوز در دست نیروهای شبه نظامی مرتبط با القاعده است. یکی از رهبران قبایل سنی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که مقابله با نیروهای القاعده در استان انبار بسیار پیچیده است، چرا که نیروهای القاعده در مناطق مسکونی پنهان شدند. با این حال حامد کنانی تحلیلگر مسائل عراق در بریتانیا نیروهای دولتی را پیروز این میدان می‌داند.
100% موفق خواهند شد و همکنون امروز هم اسلحه‌های واقعا پیشرفته از روسیه، هلیکوپترهای خیلی مدرن و اسلحه‌های زیاد، توپ‌های متحرک به جنوب عراق رسیدن. امروز یکی از وزرای عراقی رفت که اونا رو تحویل گرفتن از بندر بصره. نمیتونن این داعش دوامی در برابر نیروهای حکومتی و سران عشایر، به خاطر اینکه اون مناطق قبیله نشینه و مادامی که قبایل رو در روی اینا قرار بگیرن، اونا نمیتونن در این شهرها پایگاهی داشته باشن و ناچارن با دادن تلفات زیاد از این شهرها عقب نشینی خواهند کرد.
نیروهای ارتش عراق از هفته پیش عملیات وسیعی را علیه نیروهای القاعده آغاز کرده بودند. این عملیات پس از آن شروع شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش این کشور در حملات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند. پس از آن بود که نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستار پایان تحصن معترضان سنی شد و گفت چادرهای معترضان به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده است. معترضان سنی که دولت نوری مالکی را به برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های سنی متهم می‌کنند به درخواست او برای پایان تحصن اعتنایی نکردند و پس از آن بود که نیروهای دولتی چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی جمع کردند که این اقدام به درگیری‌های شدید و کشته شدن بیش از 10 نفر منجر شد. بیش از 40 تن از نمایندگان سنی پارلمان هم در اعتراض به این اقدام استعفا کردند و نوری مالکی به منظور کاهش تنش‌ها دستور داد نیروهای ارتش از استان انبار خارج شوند. اما به محض خروج نیروهای ارتش از استان انبار، تحرکات و ورود نیروهای القاعده به شهرهای این استان آغاز شد. جریانی که به بازگشت ارتش به این شهرها و درگیری با نیروهای القاعده منجر شد. حامد کنانی درباره علت آغاز این درگیری‌ها می‌گوید:
در طی 1 سال آقای نورمالکی نتونست به تفاهمی با این معترضین برسه و برون رفتی پیدا بکنه برای مسئله اعتراض اهل سنت و این مدت طولانی زمینه شد که رادیکال های سنی و همچنین عناصر داعش که شاخه‌ای از القاعده هستند در میان چادرنشینان معترض نفوذ کردند و این زمینه شد که آقای نورمالکی چادرنشینان رو متفرق کنه. البته بعضی میگن که آقای نورمالکی به طور عمد این کار رو کرد که زمینه نفوذ القاعده رو ایجاد کنه و اون موقع عشایر مجبور بشن از خواستهای خود دست بکشن و حفظ جان و مال خودشون در کنار نیروهای نظامی حکومتی در برابر نیروهای القاعده عمل کنند و همینطور شد. در واقع الان صحنه‌ای که موجوده فرق میکنه با 1 هفته پیش که معترضان اهل سنت در مقابل نیروهای حکومتی بودند، منتها هم اکنون در کنار نیروهای حکومتی با مسلحان القاعده دارن میجنگند.
به گفته سازمان ملل متحد سال 2013 میلادی خشونت بارترین سال برای عراق در 5 سال گذشته بوده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی حدود 9000 تن در جریان خشونت‌ها در عراق کشته شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و خوشحالیم از همراهی شما. و ما بشنوید که بحرین روز جمعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دادن آموزش نظامی به شبه نظامیان مخالف این پادشاهی به منظور انجام حملات نظامی علیه منامه متهم کرد و از بازداشت 5 فرد مظنون در این زمینه خبر داد. ژان خاکزاد از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس دادستانی کل بحرین روز جمعه 13 دی ماه گفت نیروهای اطلاعاتی این کشور ماه گذشته گزارش دادند که احمد محفوظ موسوی، شهروند بحرین که در حال حاضر در ایران زندگی می کند، در تلاش بوده است تا عملیات تروریستی از طریق بمب‌گذاری علیه نهادها و مکانهای حیاتی بحرین صورت داد. دادستان بحرین به خبرگزاری این کشور گفته است 5 تن در این زمینه بازداشت شده و تایید کردند که عضو گروهی بودند که قصد انجام حملات تروریستی داشتند. این افراد تایید کردند که به ایران سفر کردند تا در اردوگاه‌های سپاه پاسداران مورد آموزش قرار بگیرند و در عین حال مقادیری پول نیز دریافت کردند. اواسط آبان ماه نیز دادگاهی در بحرین 4 تن از شهروندان شیعه این کشور را به اتهام عضویت در هسته‌ای مرتبط با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرد و همان زمان 15 تن دیگر هم در ارتباط با این پرونده به 15 سال زندان محکوم شدند. دادستان بحرین همچنین گفته است در تاریخ 9 دی ماه قایقی را که قصد قاچاق تسلیحات نظامی از جمله 50 نارنجک ساخت ایران به بحرین را داشت ضبط کرده است. در واکنش به این اظهارات، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همان روز این اتهام را کذب محض و مردود دانست و طرح چنین مسئله‌ای را فرافکنی برای پوشاندن مسائل و مشکلات داخلی بحرین دانست. از حدود 2.5 سال پیش که اکثریت شیعه بحرین اعتراض‌هایی را برای برقراری نظام مشروطه آغاز کرده است، منامع بارها ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است، اتهامی که از سوی ایران رد شده است.
جان خاکسات گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، قلم و کاغذ دم دستتون داشته باشید، چرا که می‌خوام سال روز رادیو فردا رو به زودی براتون اعلام کنم و شماره‌های پیامگیر و پیامگیرمون رو. پس قلم و کاغذ داشته باشید تا دقایق دیگه. و ما آیا پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی قضایی به قوه قضایی فرستاده شده است یا نه؟ اگر این پرونده از سوی مجلس به قوه قضایی برسد، دستگاه قضایی اراده‌ای جدی برای رسیدگی به آن دارد؟ وحید پوراستاد در گزارش خود به دنبال پاسخی برای این سوال می‌گردد.
هفته است که از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد تخلفات در سازمان تامین اجتماعی می‌گذرد، اما هنوز معلوم نیست این پرونده برای رسیدگی قضایی به قوه قضایی ارجاع شده است یا نه. وبسایت خانه ملت از قول ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرده آنقدر ابعاد تخلفات این پرونده گسترده بود که گزارش تحقیق و تفحص بدون رأی‌گیری نمایندگان و با تشخیص هیئت رئیسه به قوه قضاییه ارسال شد. البته خبرگزاری ایلنا 8 دیما از قول غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه خبر داد پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین:
این تناقض‌ها ناشی از اختلافیه که بین اعضای هیئت رئیسه مجلس و کمیته تحقیق و تفحص وجود داره. برخی از اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیته تحقیق و تفحص معتقدن که این گزارش باید با تصمیم هیئت رئیسه به قوه قضاییه ارجاع بشه، ولی برخی از اعضای هیئت رئیسه مانند آقای باهنر اعتقاد دارن که گزارشی که از سوی کمیته تحقیق و تفحص تهیه شده گزارش حقوقی نیست و برای اینکه قابلیت پیگیری بهتری داشته باشه باید این متن به صورت متنی حقوقی تنظیم بشه و به قوه قضاییه ارسال بشه.
اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقیب توسط هیئت تحقیق و تفحص، متخلف توسط هیئت رئیسه به قوه قضایی معرفی می شود و دستگاه قضایی صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت رسیدگی کند. اما در صورتی که قوه قضایی رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی را آغاز کند، آیا عزم و اراده‌ای برای برخورد با متخلفین این پرونده وجود دارد؟ احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
تاکنون سابقه نداشته که قوه قضایی گزارشی ارائه بکنه مبنی بر این که به یکی از پرونده های تحقیق و تفحص ارسال شده از سوی مجلس رسیدگی کرده، چه در مجالس مانند مجلس اصلاح طلب ششم و حتی در مجالس اصولگرا. نام آقای مرتضوی پیش از این هم در برخی از گزارش های تحقیق و تفحص مجلس مانند تحقیق و تفحص از قوه قضایی به عنوان متخلف مطرح شده بود، ولی سابقه نداشته که قوه قضایی ارسال کنه که به این پرونده تحقیق و تفحص یا پرونده های دیگری رسیدگی کرده و بنابراین نمیشه چندان انتظار داشت که قوه قضاییه بخواد به این پرونده هم رسیدگی بکنه.
بر اساس بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیر عامل پیشین این سازمان متهم به چند میلیارد تومان تخلف مالی در طول دوران مدیریت 1.5 سال خود شده است.
وحید پوراستاد گزارش میداد. و ما چند روز پس از سالگرد 9 دی ماه سال 88 همچنان گفتگوها و سخنرانی‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره آن و تظاهرات حامیان حکومت در این روز ادامه دارد. پیرو این سخنرانی‌ها حیدر مصلحی وزیر اسبق اطلاعات نیز در مهدیه اصفهان به اعتراض‌های مردمی در سال 88 اشاره کرده و مدعی شده که حزب توده این نارامی‌ها را طراحی کرده است. بیشتر بشنویم از سمیرا قرائی.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز 13 دی ماه خود در مهدیه اصفهان گفته است که نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 از یک سال قبل‌تر توسط حزب توده طراحی شده است. آقای حیدر مصلحی وقایع پس از انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 را که از آن با نام فتنه یاد می‌کند، حرکتی بین المللی برای مقابله با نظام اسلامی می داند که مجدداً بعد از جنگ 8 ساله بین ایران و عراق خود را نشان داده. آقای مصلحی در این سخنرانی از جزوه‌ای میگوید که در یکی از ستادهای انتخاباتی نامزدهای مخالف پیدا شده و ادبیات بکار رفته در نگارش آن ادبیات مربوط به حزب توده است و برخی پاراگراف‌های آن دقیقاً از حزب توده گرته برداری شده است. آقای مصلحی این جزوه را به عنوان سندی معرفی می‌کند که نشان می‌دهد حزب توده پشت نارامی‌های سال 88 بوده است. حسین قاضیان جامعه شناس از آمریکا صحبت‌های اخیر حیدر مصلحی را تبلیغ سیاسی می‌داند نه تحلیل وضعیت.
حقیقتش اظهارات آقای مصلحی وزیر سابق اطلاعات اینقدر پیش پا افتاده و به معنی دقیق کلمه آدم رو یاد مقالات روزنامه کیهان میندازه. یعنی واقعا من نمیدونم هیچ تفاوتی نباید باشه بین وزیر یک دستگاه اطلاعاتی که کارش کار اطلاعاته با یه روزنامه‌ای که کارش تبلیغات سیاسی هست. ببین مثلا در مورد همین موضوعی که ایشون گفته که ما یه جزوه‌ای پیدا کردیم در خونه یکی از این افراد که یکی از بزرگان نظام که علی‌قاعده منظور آقای خامنه‌ای تشخیص دادن که ادبیات توده‌ای هاست. یعنی حتی یه کارشناس نبوده که تشخیص بده، این رهبر باید تشخیص میداده که ادبیات توده‌ای هست. و فرض کنیم که ادبیات توده‌ای داشته در اون جزوه، آیا این معنیش این است که این نوشته کار حزب توده بوده؟ و تازه اگر اینطور باشه خب ادبیات حزب توده ادبیات کل انقلابیان ماست در دهه‌های 40 50 60 و حتی اوایل 70 و هنوزم در ادبیات حاکمان ما وجود داره. بنابراین آیا معنیش نیستش که انقلاب رو توده‌ای‌ها به ثمر رسوندن، حاکمان بعد از انقلاب توده‌ای هستن؟ و فرض کنید اصلا خود حزب توده این جزء رو نوشته باشه، بعد چه ربطی داره به چیزهایی که توی خیابون اتفاق افتاد؟
آقای مصلحی در سخنرانیش به توافقنامه ژنو و تأثیر تظاهرات روز 9 دی ماه سال 88 بر آن اشاره می‌کند. روز 9 دی ماه سال 88 جمعی از حامیان حکومت در ایران در تقابل با معترضان دست به تظاهرات خیابانی زده و از حاکمیت خواستند تا در مقابل معترضان و رهبران آنها یعنی آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیستند. آقای مصلحی میگوید که در این روز مردم به خیابان آمده و تکلیفشان را نشان دادند و آمریکا به خاطر کینه‌ای که از آن روز در دلش مانده سعی دارد تا در توافقنامه ژنو ایران را بازی دهد. اما حسین قاضیان جامعه شناس مقیم کشور آمریکا ارتباطی بین توافقنامه ژنو و تظاهرات روز 9 دی ماه نمی‌بیند.
از 9 دی جوری حرف میزنن که آمریکا هم حساب کرده روی قضیه، ولی به این فکر نمی‌کنن که اگر تا این حد 9 دی موثر بوده که آمریکا هم توی این قضیه تحت تاثیر قرار گرفته و حتی بعد از چند سال توی ژنو میخواد بازی در بیاره، خب چرا کاندیدای همین جریان در خود ایران بیشتر از 4 میلیون رأی نداشت؟ چرا در سالگردش بیش از 300 نفر نمیرن در یه شهر چند میلیونی و بیش از 10 میلیونی؟
آقای مصلحی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران از اعتراضات مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 به عنوان فتنه یاد می‌کنند.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
این هفته 12 وزیر یعنی 2/3 کابینه با فراخوان نمایندگان به مجلس شورای اسلامی میروند. روندی کم سابقه که انتقاد رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته. پیش از این هم مجلس اعلام کرده بود که از زمان آغاز کار دولت جدید بیش از 1400 تذکر به آقای روحانی و کابینه‌اش داده شده است. نظر شما شنوندگان خوب ما درباره این نوع برخورد کم سابقه مجلس با دولت چه است؟ برای مطرح شدن نظراتتون در رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. یادداشت کنید 2042 21 12 21 12 2042 02 21 12 21 12 و یا میتونید برامون اسمس و یا پیامک بفرستید با این شماره 2 0 420 603 87 41 50. و ما آخرین گزارش این بخش، خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از محمد حسین پناهی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، از بازگشت رشته هایی به این دانشگاه خبر داده که در 2.5 سال گذشته حذف شده بودند. رشته های کارشناسی مثل روزنامه نگاری، فلسفه، مدیریت و روانشناسی. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس، ابتدا نظر او را درباره این تصمیم پرسیده است.
من فکر میکنم که با توجه به وضعیتی که دانشگاه علامه طباطبایی داشت و به خصوص نقشی که رئیس سابقش آقای شریعتی بازی میکرد در برنامه های دانشگاه در اخراج و یا بازنشسته کردن استادها و یا برخورد به رشته ها و حتی بستر رشته ها، میتونیم بگیم که این خبر نشانه خوبی است، ولی همزمان باید فکر بکنیم که دانشگاه علامه طباطبایی مثل یک آزمایشگاه برای وزارت علوم آقای دانشجو در گذشته بود و کمیسیون‌های متعددی مشغول تصفیه رشته‌های دانشگاهی بودند، بازتعریف رشته‌های دانشگاهی بودند و بنابراین باید دید که آیا این تغییر همزمان یه تغییرات مهمتری را هم در سطح وزارت علوم و در سطح برنامه ریزی رشته علوم انسانی را هم همراه داره، یا این که فقط در سطح دانشگاه علامه طباطبایی میشه.
آقای پیوندی، دلیل اصلی حذف این 13 رشته علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی هیچ وقت اعلام نشد، اما موضوعی که در سالهای آخر دولت آقای احمدی نژاد مطرح بود اسلامی کردن علوم انسانی بود، چیزی که ابتدا آیت الله خامنه ای ازش صحبت کرد و ابراز نگرانی کرد از محتوای دروس علوم انسانی. آیا الان فکر میکنید که رویکرد حکومت تغییر کرده نسبت به این موضوع، یعنی اسلامی کردن علوم انسانی با تغییر دولت منتفی خواهد شد یا خیر؟
اون تغییر مهمی که در این چند ماه بعد از به روی کار آمدن دولت آقای روحانی دیده میشه اینه که دیگه به صورت گذشته صحبت از اسلامی کردن علوم انسانی و یا تصفیه استادا یا برخورد به رشته‌های علوم انسانی دیده نمیشه. در گذشته زمانی که مسئولین دانشگاه ها به خصوص دانشکده‌هایی که در رأسشون افراد افراطی بودن، دانشگاه علامه طباطبایی، وقتی که از اسلامی کردن به اون مفهومی که خودشون می‌خواستن باز می‌موندن و شکست می‌خورد این پروژه، کار به تعطیل کردن اون رشته کشیده میشد. الان ما در این مرحله قرار نداریم، برای اینکه اساسا وزارت علوم و دولت آقای روحانی دیگه بحث اسلامی کردن رو فعلا مطرح نمی کنن. ولی معلوم نیست که آیا اون کمیسیون ها و تمام اون تشکیلاتی که به وجود اومده بود در وزارت علوم سابق برای چنین کاری، آیا اونها هم تعطیل شده و آیا در سطح دولت در این مورد یه نوع تفاهم عمومی وجود داره که اون سیاست ها اشتباه بوده. در این موارد ما اطلاعات متاسفانه زیادی نداریم، بنابراین نمیتونیم بگیم که آیا به اون صورت گذشته اون بحث اسلامی کردن مطرح خواهد شد جناب. اما اون چیزی که مهمه اینه که بدونیم که در 30 و چند سال گذشته بارها این بحث مطرح شده، ولی از اونجایی که چیزی ما به نام علوم انسانی اسلامی در عمل نداریم که به دانشجو ارائه بدیم، هر بار این پروژه ها به بنبست میرسن و راه حلی که در گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی پیدا شده بودیم بود که خودمون رشته رو ببندیم و خیالمون رو از اسلامی کردن به اون صورت راحت بکنیم.
آقای پیوندی، چندی پیش تعدادی از دانشجویان و اساتید خواستار استقلال دانشگاه ها شدند و بازگشت دانشجویان ستاره دار و برخی از اساتیدی که اخراج یا بازنشسته شده بودند طی سالهای اخیر. چقدر فکر میکنید وزارت علوم سیاستاش در راستای این خواسته ها باشه؟
وزارت علوم چه در دوره سرپرستی آقای توفیقی چه در شرایط جدید بعد از انتخاب وزیر همیشه اعلام کرده که خواستار حل این مسئله دانشجویان ستاره دار و حل مسئله استادانی است که در گذشته یا کنار گذاشته شدن یا ممنوع تدریس شدن و یا به اجبار بازنشسته شدن. ما هنوز داده های خیلی روشن و دقیقی از این که ابعاد این برخورد با سیاست های گذشته چگونه است را نداریم. زمانی که آقای توفیقی سرپرست بود صحبت از این بود که دانشگاه استقلال زیادتری داده میشه، ولی الان اون راهبردی که در اون موقع اعلام شده تکلیفش منو نیست. اما یه دانشگاه پویا و یک دانشگاه زنده بدون استقلال و بدون داشتن شرایط لازم برای فعالیت علمی و آکادمیک نمیتونه یه دانشگاه واقعی باشه. و اون اتفاقی که در ایران افتاد در 8 سال پیش این بود که اساسی‌ترین مسئله‌اش یعنی آزادی بیان و استقلال آکادمیک به شدت لطمه خورد و آسیب‌هایی که از این نظر متوجه دانشگاه شده شاید زمان طولانی لازم باشه برای برطرف کردن. این زمینه این که بحث دیگه‌ای که خیلی کمتر مطرح میشه اینه که همزمان با اخراج کنار گذاشتن استادان دیگراندیش ما شاهد آوردن یه سری از استادانی بودیم که به هیچ وجه شرایط علمی نداشتن و یکی از معضلات وزارت علوم جدیدم.
رادیو فردا گوش میکنید و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. سپاسگزاریم از همراهی همگی شما، به ویژه شنوندگان شب بیدارمون در ایران. برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم در این بخش رو داره، اما اجازه بدید که پیش از رفتن به سراغ این برنامه و امکان شنیدن بازپخش اون بریم و سری بزنیم به همکارم حمید فاطمی و تازه ترین خبرها رو بشنویم از اون.
با درود مجدد به شنوندگان گرامی رادیو فردا، در نبرد میان نیروهای پلیس عراق و افراد دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش در شهرهای فلوجه و رمادی در روز جمعه بیش از 100 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که دست کم 71 تن از افراد داعش و 32 غیر نظامی در این نبردها کشته شدند. آماری از تلفات نیروهای دولتی هنوز اعلام نشده است. در این درگیری‌ها عشایر سنی منطقه با نیروهای پلیس همکاری می‌کنند. گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام با القاعده مرتبط است و پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق توانسته است دوباره در استان الانبار پا بگیرد. شمار کشته شدگان در تظاهرات روز جمعه مصر به 11 نفر رسید. هواداران محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر روز جمعه در شهرهای بزرگ این کشور از جمله قاهره، اسماعیلیه و اسکندریه دست به تظاهرات زدند. درگیری ها با پرتاب سنگ و آتش زدن خودروهای پلیس از سوی هواداران مرسی و استفاده از ماشین های آب پاش و گاز اشکاور از سوی نیروهای پلیس همراه بود. وزارت بهداری مصر در تازه ترین گزارشش از 11 کشته و 10 زخمی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران و محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تشکیل شورایی برای نظارت بر عملکرد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران ابراز بی اطلاعی کردند. هفته گذشته محمد اسماعیل کوثری، نماینده اصولگرای مجلس گفته بود شورای برای سیاست‌گذاری درباره مذاکرات هسته‌ای و نظارت بر آن تشکیل شده و تصمیماتی هم گرفته است. کوثری همچنین گفته بود از سوی این شورا دو عضو دیگر به هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران اضافه شده است. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده ایرانی و همچنین محسن رضایی روز جمعه از تشکیل چنین شورایی و اضافه شدن دو عضو جدید به هیئت مذاکره کننده ایرانی ابراز بی اطلاعی کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرده است که در هفته پیش رو دمای زیر صفر در 25 استان ایران حاکم خواهد شد و در این وضعیت صرفه‌جویی در مصرف گاز اولویت دارد. بنابر این پیش بینی ها از روز شنبه سرما افزایش می یابد و از دوشنبه نیمه غربی و جنوبی و از سه شنبه نیمه جنوبی ایران شاهد بارش برف و باران خواهد بود. بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری، اگر ادارات دولتی در مصرف انرژی صرفه‌جویی نکنند، شرکت‌های گاز استانی می‌توانند گاز آنها را قطع کنند. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، از روز چهارشنبه گاز شماری از سازمان‌ها و اداره‌های دولتی به خصوص در شمال غرب و غرب ایران قطع شده است. بیش از 1000 مهاجر غیرقانونی در روز پنجشنبه از آب‌های طوفانی دریای مدیترانه توسط ناوهای ایتالیایی نجات یافتند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نیروی دریایی ایتالیا اعلام کرد روز پنجشنبه در یک نوبت 823 نفر که بیشتر اهالی مصر، تونس، پاکستان و عراق بودند، در نزدیکی جزیره لامپدوزا از آب گرفته شدند. ساعتی بعد 233 نفر سرنشینان کشتی دیگری در نزدیکی همین جزیره نجات یافتند. در ماه اکتبر گذشته بیش از 360 مهاجر غیرقانونی سرنشین یک قایق در نزدیکی این جزیره در دریا غرق شدند.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و تازه ترین خبرها برنامه هفتگی جامعه در صف پخش است. این دومین شانس شنیدن این برنامه است که اولین بار در مجله شامگاهی رادیو فردا اون رو شنیدید و کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون عزیزان، اگر اکنون دیگر به بستر میرید، خوابی خوش و روز شنبه آرام و دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه
در اولین جمعه از سال 2014 میلادی، من فهیمه خضر حیدری به شما سلام میکنم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خوش آمدید به این برنامه. در مجله جامعه هفته گذشته به وضعیت دانش آموزان شین‌آبادی پرداختیم. دانش آموزان از خاطره تلخ سوختن گفتند و از حال روزشان یک سال پس از فاجعه سوختن در مدرسه. پدر یکی از کودکان سوخته در آتش هم به مجله پیوست و از بی‌توجهی مسئولان گفت. از اینکه حالا بعد از یک سال که آمدند به تهران تا دانش آموزان را آنطور که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت وعده داده بودند بستری و جراحی کنند، در شهر بزرگ از این در به آن در می‌روند و پاسخگویی ندارند. از اینکه پشت درهای بسته ماندند و به وعده‌ها عمل نشده است. پخش این گزارش پاسخهای زیادی از سوی شما همراهان این برنامه به دنبال داشت. صدای صادقانه و بی‌واسطه کودکان دانش آموز دل بعضی شنوندگان ما را به درد آورد. تماس‌های زیادی در هفته گذشته داشتیم که امکان پخش همه آنها در این برنامه نیست. با این حال اجازه بدید که تعدادی از آنها را بشنویم.
گزارش شما رو همین الان در مورد این بچه هایی که تو مدرسه سوختن شنیدم. انقدر دلم به درد آمده. یعنی توی این تهران دو تا هموطن پیدا نمیشن؟ این همه پول زیر رو میشه تو مملکت؟ دو تا هموطن پیدا نمیشن این بچه ها رو مالجه کنن؟ ما چی به سرمون اومده؟ کجای دنیاییم؟ فقط یه عده بخورن و ببرن، برج بخرن، خونه بخرن، هیچ کس نیست این دو تا چهار تا چند تا بچه رو مالجه کنین. این چه ایرانی و هموطنایی هست؟ چه به روزمون آمده؟
ساعت 12 شب یه برنامه پخش کردین با صحبتهای دخترهای شین‌آبادی که سخره بودن. به خدا قسم اونا حرف می زدن، من اش تو چشان سرازیر بود. من یه ایرانیم، دلم برای تمام ایرانیان می سوزه. به خدا قسم من یه رانندم و پولی ندارم. به اون کسی که اعتقاد داری، به والله، به وجدان انسانیت قسم، اگه پولی داشتم، اگه می تونستم کمک بکنم، به خدا قسم من هزینه همه چون رو قبول می کردم. ولی آدم هایی هستن تو ایران مثل بابک زنجانی که پول یه سیگاری میشه براش اگه بخواد اینا رو روبرا کنه، اگه بخواد خرج اینا رو بده، هیچ چیزی هم ازش کم نمیشه. کسانی مثل آقای خامنه ای که ادعای انسانیت و مسلمانی و رهبری کنه، این نمیتونه این کارو بکنه. کسانی دیگر هم مثل اینا نمیتونن کاری بکنن برای این دختران بیزبون، این دخترانی که به خدا قسم ایرانی اگر باشی باید برای اینا گریه کنی، چون اینا جوانیشون رفته. ببین اونا چه جوری زندگی میکنن، با چه بدبختی. خدایا ما را از این بدبختی و از این گرفتاری لا حسیم نجات بده یا اله الا الله.
گزارش بچه های شین‌آبادی خیلی گزارش جامعی بود. مرسی، خواستم تشکر کنم.
در هفته گذشته رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخل ایران هم ماجراهای دانش آموزان شین‌آبادی را دنبال کردند. خبرهای زیادی منتشر شد و وعده‌های فراوانی داده شد. خبرگزاری تصنیم از وعده‌های وزیر آموزش و پرورش خبر داد. علی اصغر فانی وعده داد که این وزارتخانه وضعیت ادامه تحصیل دانش آموزان شین‌آباد را دنبال می‌کند. آقای فانی گفت از همان روزهای اول آغاز به کار دولت 11 قرار بر این بوده تا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، تعاون و کار و رفاه اجتماعی وضعیت این دانش آموزان را دنبال کنند. به گفته آقای فانی، کابینه دولت در این زمینه تقسیم کار هم کرده است. بحث بیمارستان و درمان دانش آموزان را وزارت بهداشت پیگیری می کند، بحث آینده و آتی آنها را وزارت کار دنبال خواهد کرد و ادامه تحصیل آنها هم به وزارت آموزش و پرورش سپرده می شود. اما آیا این تقسیم وظایف هیچ‌وقت عملیاتی هم شد؟ اگر شد، چرا یک سال پس از فاجعه هنوز مراحل درمانی دانش آموزان نیمه کار است؟ چرا هنوز اینطور که آقای شادکام پدر یکی از دانش آموزان سوخته در آتش به رادیو فردا میگوید، حتی جلسات روان درمانی و مشاوره برای دانش آموزان برگزار نشده و اینطور که خود دانش آموزان میگویند نه تنها از آینه میترسند که حاضر به حضور در هیچ جمعی نیستند و رفتارهای پرخاشگرانه و عصبی هم به مشکلاتشان پس از آتش سوزی اضافه شده. چرا دانش آموزان اینطور میگویند؟
همه بچه ها اینجوری هم خیلی عصبانی شدن. اصلا رویهشون خیلی تغییر کرده.
چرا پدر دانش آموز فاجعه دیده از این شرایط حرف میزند؟
فقط آموزش پرورش شهرستان پیرانشهر یه مدرسه کوچکی برای 26 نفر را انداخته با یه مینیبوس 30 ساله و سلام. مخصوص این 26 بچه یک کلاس کوچکی هست را انداخته، ولی متاسفانه نه امکانات خوبی نه امنیت خوبی هیچی نداره.
شین‌آباد روستایی است محروم از توابع پیرانشهر، جایی که رسول خضری نماینده آن در مجلس هفته گذشته اعلام کرد که پس از فراز و فرود بسیار در یک سال گذشته، بالاخره اولین دانش آموز شین‌آبادی زیر عمل جراحی رفته. نماینده پیرانشهر همچنین از واریز شدن هزینه جراحی و درمان این دانش آموز به حساب دانشگاه خبر داد و گفت تیمی 3 نفره از پزشکان این عمل جراحی را اداره می‌کنند. به گفته نماینده پیرانشهر، پروسه 5 ساله برای بهبودی این دانش آموزان پیش بینی شده و قرار است هر سال مبلغ 1 تا 1.5 میلیارد تومان به حساب بیمارستان فاطمه زهرا واریز شود تا به این دانش آموزان خدمات ویژه بدهد. نماینده پیرانشهر در مجلس از وضعیت خانوادگی این کودکان هم حرف زده و گفته است این خانواده‌های بی‌بضاعت حتی برای رفت و آمد به تهران و پیگیری پروسه درمان فرزندانشان با مشکلات مالی و شغلی روبرو هستند و مسئولان موظفند به تأمین هزینه‌های این خانواده‌ها هم یاری برسانند. این نماینده مجلس توضیح داده است که درمان کودکان آسیب دیده در مدرسه بر اساس پروتکلی که در دولت 10 امضا و ابلاغ شده تا آخر عمر چه داخل ایران و چه خارج از کشور بر عهده دولت است و این کودکان و خانواده هایشان جز دغدغه بیماری نباید مشکل دیگری داشته باشند. با این همه اما دانش آموزان شین‌آباد هنوز در نوبت عمل جراحی هستند و هر یک از 12 دانش آموزی که بیشترین آسیب را دیده اند نیز به بیش از 1، 2 یا حتی 10 عمل جراحی نیاز دارند. کار کمک رسانی به روند درمان این دانش آموزان در هفته گذشته به جایی رسید که حتی پای بابک زنجانی را هم به میان کشید. بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که هفته گذشته و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال دست داشتن او در پرونده فساد مالی گسترده بازداشت شد، پیش از بازداشت خود اعلام کرده بود که شخصاً تمام هزینه‌های درمان کودکان شین‌آباد را بر عهده می‌گیرد، موضوعی که با واکنش فوری وزارت آموزش و پرورش و صدور اطلاعیه همراه شد. وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌اش اعلام کرد از پذیرش هر گونه مشارکت به گفته این وزارتخانه با انگیزه‌های سیاسی یا در جهت تطهیر افرادی که در مزان اتهامات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای هستند معذور است. در این میان چیزی که هنوز شفاف و روشن نیست وضعیت دقیق پرداخت هزینه‌های درمان و زندگی دانش آموزان شین‌آباد است. خبرها متناقض و متفاوت است و اگرچه یکی از دانش آموزان به اتاق عمل رفته است، اما اینطور که وزارت بهداشت می‌گوید هزینه درمان این کودکان حدود 6 میلیارد تومان ارزیابی شده و هر کودک به 10 تا 13 عمل جراحی نیاز دارد. شنوندگان زیادی با ما تماس گرفتند، از ایران و سراسر جهان. هم ایمیل های زیادی دریافت کردیم و هم پیام های تلفنی. شنوندگان خواستند با کمک های مالی به پیشرفت روند درمانی کودکان شیناباد کمک کنند. خانم لیلی از نروژ، آقای کاظم از دبی، آقای حمید، خانم مژگان از ایران، خانم زهرایی از کانادا و همه شنوندگان دیگری که به ما ایمیل دادید و داوطلب شدید برای کمک به دانش آموزان شیناباد، ایمیل های شما رو دریافت کردیم و حتما پیگیر تأمین شرایط امن و قابل اجرا برای انتقال کمک های احتمالی و رساندن این کمک ها به خانواده های کودکان شینابادی هستیم. من در اینجا ایمیل مجله جامعه رادیو فردا را اعلام می کنم: social@radiofarda.com. برای نوشتن سوشال از این حروف استفاده کنید: social. با این برنامه در تماس باشید. جزئیات پیگیری های آینده رو با شما در میان خواهیم گذاشت. از اینکه همراهی میکنید با مجله جامعه رادیو فردا هر هفته جمعه ها همین ساعت خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌داری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز،